از آمریکای لاتین و کوبا می رویم به خاورمیانه و فلسطین.
فکن شجرا مشبعا بالخصوبت کن شجرا و این لم تکن شجرا یا حبیبی فکن حجرا مشبعا بالرطوبت کن حجرا و این لم تکن حجرا یا حبیبی فکن قمرا فی منام الحبیبت کن قمرا. هكذا قالت امرأة لابنها في جنازته.
صدای محمود درویش بود در خواندن شعر در محاصرش. اگر باران نیستی محبوب من درخت باش، سرشار از باروری درخت باش. و اگر درخت نیستی محبوب من سنگ باش، سرشار از رطوبت سنگ باش. و اگر سنگ نیستی محبوب من ماه باش، در رویای عروست ماه باش. چنین می گفت زنی در تشییع جنازه فرزندش. از کتاب شعر محمود درویش با ترجمه از تراب حقشناس. حمله جنگنده های اسرائیل به غزه و کشته شدن بیش از 400 نفر و مجروح نمودن نزدیک به 2000 نفر. این حمله در روز 25 دسامبر شنبه گذشته با توجیه آنکه نیروهای حماس آتش بس خود و اسرائیل را منتفی شده دانستند و حملات نظامی با سلاح‌های موشکی خود را به خاک اسرائیل آغاز نمودند شروع شده. پرسش آن است چرا این جنگ یا حمله اسرائیل دوباره شروع شد؟ البته منظور با این ابعاد وحشتناک و خانمانسوز. آیا به راستی همچنان که برخی از رسانه‌ها و نیز برخی از دولت‌های غربی و امریکا مثل اسرائیل مقصر را سازمان اسلامی حماس می‌دانند بایستی این روایت از واقعیت را قبول کنیم؟ یا اندکی دقیق‌تر و هوشیارانه‌تر به این ماجرا نگاه کنیم؟ از آغاز جنگ در غزه جمهوری اسلامی در تبلیغات و تظاهرات سازمان یافته توسط نیروهای بسیجی در دفاع از فلسطینی‌ها پرداخته و مسئولین درجه یک رژیم اسلامی چون خامنه‌ای و احمدی نژاد انگار این جنگ را چون نعمت الهی برای خودشان می‌دانند و بوق و کرنای تبلیغاتی را هر روز در رسانه‌های خود علیه جنگ افروزان اسرائیل و نیز سکوت دولت‌های عربی فریاد می‌زنند. راستی چرا؟ آیا اینکه جمهوری اسلامی مدافع واقعی فلسطینی هاست را میتوان باور کرد؟ اگر نه، از کشتار مردم در غزه در این شرایط جمهوری اسلامی چه بهره برداری میکند؟ تراب حقشناس، نویسنده، پژوهشگر و مترجم، که در رابطه با مسئله فلسطین و نیز تشکیل اسرائیل از ابتدا و اشغال سرزمین فلسطین هم نوشته و هم از نویسندگان و مورخان آن دیار، آثاری را ترجمه کرده است در نوشته اعتراض‌آمیز از آنچه که در غزه می رود با نام جنایت جنگی اسرائیل در غزه را نه تنها انکار حقوق مردم فلسطین بلکه انکار موجودیت آنها را می داند. من به شما آقای تراب حقشناس سلام و درود می فرستم و امیدوارم که سال 2009 که تنها 3 روز از آن می گذرد را با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید.
من هم به شما سلام عرض می کنم، همینطور به شنوندگانتون، و امیدوار هستم که سالی کمتر بدتر، کمتر با ستم آغشت و با ستم آلوده داشته باشیم. امیدوار می توانیم باشیم، میتونیم امیدوار باشیم.
آقای تراب حقشناس، من همچنان که اونطور که گفتم شما هم نوشتید هم ترجمه کردید، به خصوص در رابطه با مسئله فلسطین. واقعا داستان چیه؟ این چرا دوباره این جنگ یا این حملات هوایی اسرائیل شروع شد؟ تنها همونطور که گفتم به بهانه این که این آتش بس قطع شد و نیروهای حماس حملات موشکی خودشون رو به خاک اسرائیل آغاز کردن، یا داستان چیز دیگر است، یا آن روی واقعیت چیز دیگری است؟
داستان، یا بگم تاریخ پردرد مردم فلسطین که 60 سال هست که ادامه داره و طبعا کتاب ها مقالات فراوان نوشته شده، کسان دیگری به مراتب بیشتر، یعنی جانبداران اسرائیل، جانبداران امپریالیسم در عرصه جهانی، در عرصه منطقه، ارتجاع عرب و غیره، همه تلاش کردند که به نحوی در این مسئله وارد بشن. چنان که خودتونم اشاره کردید، جمهوری اسلامی هم سعی میکنه که در این مورد نظر داشته باشه، نفوذ داشته باشه، از مثل هر قدرت سیاسی دیگری کوشش میکنه که از این آب گلالود، از این مسئله حل ناشده، از این مسئله درست که پاسخهای نادرست تا کنون بهش داده شده سعی میکنه که استفاده بکنه. ما هم تمام تلاشمون این هست که بنابه انگیزه های انسانی، بنابه انگیزه های دفاع از حقوق عادلانه خودمون و حقوق عادلانه ملت های دیگه که از ما جدا نیستن، ما از اونا جدا نیستیم، کوشش میکنیم که برداشت خودمون رو داشته باشیم، برداشتی که به نظر خودمون بر اساس واقعیت استوار هست. واقعیت منظور حقوق مردم فلسطین هست که 60 ساله چنان که عرض کردم پس از اینکه به اصطلاح اسرائیل، موجودیت اسرائیل همچون خنجری در قلب منطقه خاورمیانه فرو رفت و باهاش نکبت یا به زبان عربی النکبه یا کاتاستروف یا فاجعه بزرگ خاورمیانه رخ داد، به نظرم میاد که ما هم سعی میکنیم که به هر حال با توجه به همه این مسائل دید و بینش خودمون داشته باشیم و به خصوص عمل کنیم. گرایشی که عموما وجود داره در حال حاضر بین جریان‌های مختلفی که سیاسی یا به هر حال سعی میکنن نظراتی بدن و اینطور چیزا، بیشتر حکم یک مثلی که پازل پیدا کرده که اگه حلش کنیم صورت مسئله ای که هست که مثلا بفهمیم کی به کی هست، در بهترین حالت اینجور حالتیه که ببینیم کی به کیه یا مثلا کی برنده میشه، مثلا تاکتیکاش چیه، استراتژیش چیه، به کجاها وصله، همسال اینطور چیزا. به نظر من مسئله حادتر از اونه که فرصت این باشه که کسی به اینجور بازی ها بپردازه که یادآور بازی دوره قرون وسطا بر سر این که چند فرشته بر سر یک سوزن جا میگیرن. امروز 1.5 میلیون، یعنی حتی 1.6 میلیون نفر جمعیت در غزه به سر میبرند که اینا پس از سالها اشغال، پس از سالها مشکلات گوناگون که اکثریت مردم غزه که در این نوار جغرافیایی به اصطلاح به سر میبرند یا هستن، اکثرشون آوارگان بخش‌های دیگری از فلسطین هستند که طی جنگ‌های دیگه به این جا رونده شدن. شوخی نیست، یه بار تصور باید کرد که چگونه 40 سال، 50 سال کسی، خانواده‌ای در چادر به سر بره، در اردوگاهی به سر بره که به اصطلاح از خانه‌های خیلی کوچیک با بلوک‌های عادی سیمانی و به اصطلاح چیزی که حصیرآباد بشه بهش گفت یا امثال تو چه زندگی بکنن، مردم رو اجازه ندن، مردمی که هوش دارن، استعداد دارن، توانایی، کار، همه چیز دارن. مردم فلسطین نیازمند این نیستن که کسی تو دنیا هی مرتب بهشون کمک غذایی و غیره بده، ولی جلوشون رو گرفتن، نمیذارن کار بکنن و استعداداشون رو خفه میکنن، در زندان بزرگی اون رو نگه میدارن و وقتی هم که مقاومت میکنن بر سرشون بمب میریزن و اینو در سکوت توطئه‌آمیزی که در سطح جهانی وجود داره، یعنی چیزی که بهش گفته میشه ملل متحد، چیزی که بهش گفته میشه به اصطلاح جامعه بین المللی و یا جامعه دول عربی و غیره، داره یه جمعیت اینچنینی داره اینجوری رنج میکشه. ما احساس میکنیم که خوشبختانه تنها نیستیم، خوشبختانه فراوان هستن، حتی از وجدانهای بیدار فراوانی در داخل خود اسرائیل هستن که قدمشون بسیار بسیار جلوتر گذاشته شده. یعنی ما امروز در اسرائیل در نتیجه یا به برکت مقاومت مردم در فلسطین، کل فلسطین، از به برکت اینا در اسرائیل هستن کسانی که امروز خواستار بایکوت اسرائیل هستن، یعنی خواستار هستن که مثل آفریقای جنوبی که در دوره نژادپرستی در معرض بایکوت همه جانبه قرار گرفت، اسرائیل در معرض بایکوت اقتصادی، سیاسی و غیره قرار بگیره. امروز یه اینجور وضعی هست. بعد ما میبینیم که بعضی از دوستان، افراد گوناگونی که خودشون یه دوره رنج مبارزه رو تحمل کردند، خواستن وضع رو در ایران به سمت دموکراسی، به سمت آزادی، به سمت سوسیالیسم و غیره با طیف‌های مختلف سعی کردن که به هر حال سمت و سو بدن در ایران، ولی بعدها به هر حال مایوس شدن، به راه‌های دیگه رفتن. فکر میکنن امروز بر سر این که آقا مثلا جمهوری اسلامی مداخله داره در اونجا یا نه، بنابراین چون جمهوری اسلامی مداخله داره و یا حتی بزرگش میکنن داستانو، میگن اصلا کار جمهوری اسلامی اونجاست، یا مثلا این که حماس مذهبی است یا افکار دینی داره، بنابراین یعنی چی که مثلا اگر چون چه مردمی مسلمان هستن نباید بهشون چیز کرد. حضراتی که طرفدار این هستن که مجازات اعدام لغو بشه علیه حتی جنایتکارا، محاکمه بشن ولی اعدام نه. خیلی جالبه، ملتی به خاطری که مسلمونه مثلا این میشه مثلا اعدامش کرد، میشه بمب بر سرش ریخت. یعنی چی؟ این تناقض داره با ابتدایی ترین حرفایی که خود این حضرات میزنن. در هر حال من معتقد هستم که میتونه کسی مثل من میتونه با جمهوری اسلامی 100% مخالف باشه، با بنیادگرایی اسلامی 100% مخالف باشه، خطرات بنیادگرایی رو در حماس، در جریانهای دیگه، در انواع و اقسام طیفایی که وجود داره میتونه ببینه و در واقع ازش برحذر باشه، میتونه افشا کنه این رو، کوشش بکنه که بدیل برای این جریان مثلا برسه بهش و ارائه بده، تبلیغ کنه روش. ولی این هرگز هرگز به این معنا نیست که مردم غزه به خاطر اینکه جنبش حماس که یه جنبش سیاسی است با ایده‌های اسلامی بیاد بگن که آقا چون مثلا اینجوری هست بنابراین نمیشه حمایت کرد، اگه کسی حمایت کرد بگن که تو الان به اصطلاح همراه و همدوش شدی با جمهوری اسلامی، با پاسدارا، با نمیدونم چی. علت این که مردمی رو میارن به مذهب، به هر حال جنبش حماس وقتی که مطرح کرده، شما میتونید در به اصطلاح جنبش حماس که بخشی از جنبش اخوان المسلمین هست، شما میتونید گرایش های راست، ارتجاعی، نمیدونم هر چی هم میتونید جستجو کنید، میتونم ثابت کنید، باشه. ولی روی آوردن مردم به این به خاطر چیه؟ به خاطر خلأی هست که مسئله وجود داره، پاسخ نادرست بهش داده شده. نیروهای لایق کجا تشریف دارن؟ نیروهای کمونیست، نیروهای سوسیالیست، نیروهای دموکرات کجا هستن برای دفاع از مردمی که زیر بمباران و گرسنگی؟ خشونت ناشی از گرسنگی رو چرا فراموش میکنن؟ خشونت چرا مثلا داستانش مربوط میشه به اینکه یکی یه بمب دستساز بندازه و یا احیانا یکی رو بکشه؟ چرا فقط خشونت اینه؟ خشونت چرا از طرف مظلوم وقتی که میشه آقا محکومه؟ خشونت از طرف مظلوم محکومه، ولی از طرف دولت‌های ستمگر وقتی که بمباران میشه، وقتی که بمب‌های چند تنی ریخته میشه روی سر مردم کوچه و بازار، چرا اون خشونت نیست؟ اونا اعاده نظمه، برقرار کردن نظمه. یعنی علت مثلا میخوام یه چیز مهمی رو میخوام خاطر نشان بکنم در رابطه با این که علت گرایش به مذهب یا روی آوردن به مذهب، توسل به مذهب، همون جوری که مارک در کتاب مسئله یهود به خوبی مطرح کرده و اینا، اینه که مذهب قلب دنیای بی قلبه، رحم دنیای بی رحمه. جنبه تخدیری مذهب از اینجاست. چرا خلأ وجود داشته باشه؟ چرا باطلاقی وجود داشته باشه که بعد درش پشه های گوناگون، یکیش مذهبی، صد جور دیگه هم داریم، صد جور دیگه هم پشه ها و به اصطلاح عوامل منفی، عوامل موزی برای حیات انسانی و برای دموکراسی وجود داره. علتی که رو میارن به این، علتش وجود باطلاقه، وجود ستمه. اگر چونوشی کسی خوشش نمیاد، من اینو بارها گفتم و بارها نوشتم، اگر چونوشی کسی خوشش نمیاد که در رأس جنبش ضد اشغال حماس وجود داشته باشه، کجان نیروهای دموکرات، نیروهای سوسیالیست، نیروهای چپ تشریف بیارن عمل کنن تا مردم ناگزیر نباشن که برن. ما فکر میکنیم، ما چپ ها فکر میکنیم که آیا بایستی دنیا یعنی زمین متوقف بشه از حرکت خودش تا اینکه ما برسیم به یه به اصطلاح دموکراسی و یا سوسیالیسمی که خودمون دلمون میخواد مطرح کنیم؟ نه، مردم به طور روزمره هر لحظه و ساعت کار دارن، هر لحظه و ساعت باید زندگی بکنن و میکنن، راه‌های خودشون رو جستجو میکنن، ممکنه به اصطلاح راه‌های غلط برسن، آره، ولی تجربه میکنن، یاد میگیرن. اون کسی که به اصطلاح روسیایی براش میمونه، اونایی که از میدان مبارزه عقب نشستن، اونایی که راه رو برای جریانات مذهبی، جریاناتی که مثل القاعده و امثال اینا باز گذاشتن. چرا در سراسر دنیا امروز بیش از هر زمان دیگه تهاجم وحشیانه سرمایه وجود داره به دنیای کار و از طرف نیروهایی که قاعدتاً جانبدار اردوی کار هستن؟ چرا از طرف اینا به حد کافی واکنش وجود نداره، واکنش مؤثر وجود نداره؟ تا زمانی که این عدم توازن برقراره، مسئله همینه، ممکنه مردم حتی به فاشیسم به همون شکل قدیمیش و یا اشکال خیلی خطرناکتر به نازیسم اینطور چیزا ممکنه رو بیارن. در هر حال به نظر من راه باز هست برای اینکه ما مسئله رو، مسئله که الان به این حدت در غزه مطرح هست و مسئله هم مسئله صرفاً کمک های انسانی و پتو و نمیدونم غذا و فلان اینا، مردم فلسطین باره باشه این کارام خوبه، باید کرد و اینا، ولی مردم فلسطین به رسمیت شناخته شدن حقوق سیاسیشون به عنوان یه ملت نیازمند هستن. اینه که باید بهش رسید.
بله، اتفاقا به نکته خوبی شما رسیدید که پرسش منم همونه. به غیر از همه این مسائل که به خوبی شما گفتید و روشن کردید و وظیفه همه انسان‌ها، چون ما الان درگیر مسئله‌ای هستیم از روز 25 یک مسئله کاملا غیران، یک ترور دولتی بر روی مردمی که در یک جابغوری در یک زندان بزرگ دارن به سر می‌برن، بیش از 1.5 میلیون انسان در مساحتی به کمتر از 400 کیلومتر مربع. ببینید، همیشه تاریخ غرق شده در این 60 سال، خودتون بهتر از من میدونید. ببینید، باز هم در این اتفاق، ببینید، انگار یک جوری داره برخورد میشه، برخورد دو تا کشوره، یعنی غزه انگاری که یک کشوری وجود داره و اسرائیل هم یک کشوری وجود داره و دارن اینها دو تا کشور، ولی واقعیت چیز دیگری است. غزه اینه که همونطور که خودتون هم گفتید، مردمی در غزه دارن زندگی میکنن که سرزمینشون غصب شده، اشغال شده. واقعا این چرایی زندانی شدن رو که توی این تاریخ یک ساله شاید هم بیشتر که این به زندان تبدیل شده رو من دوست دارم برای شنوندگان ما یک مقدار روشن بکنید که از نظر تاریخی حداقل متوجه بشن، چون الان مثلا این که صلح نمی کنن، آتش بس و فلان کردن و حالا ما این حمله رو کردیم. به نظر من این ناروشن بودن یا قلب تاریخ یا واقعیت نکته اصلیه که بایستی آدما بدونن، چون متاسفانه مثال میزنم، ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم اسیر تمامی این تبلیغات رسانه‌های گروهی هستیم که خودتون میدونید که در اختیار کی هست. اینو یه مقدار روشن بکنید که این چگونه به یک زندان تبدیل شده از مردمی که سرزمینشون دیگه سرزمین خودشون قلمداد نمیشه.
درسته، مسلما نوار غزه این 365 کیلومتر در شمال صحنای سینا، 365 کیلومتر مربع بالاترین تراکم جمعیت رو داره، همونطوری که عرض کردم 1,600,000 نفر که اکثرشون از پناهندگان جنگ‌های قبلی هستن در اونجا. ولی غزه، بندر غزه که متاسفانه اسرائیل جلو استفاده از بندر رو گرفته، چنان که راه‌های زمینی رو بسته و راه هوایی طبعا امکان نداره که هواپیما یا هلیکوپتر چیزی بتونه اونجا بنشینه الان. خب این الان یک زندان بزرگ هست. اما از کجا چیز شده؟ این بندر یکی از اینجوری نیست که تاریخ نداشته باشه، اینجوری نیست که یک چیزی باشه تو هوا و همجور به اصطلاح بی پدر و مادر باشه این شهر رو، این تو چیز اصلا اینجوری نیست. این شهری که از شهرهای مهم جاده ابریشم هست، بستر راه اروپا یعنی روم، تاریخ داره، تاریخ مبارزاتی مردم دارن، بارها و بارها کل فلسطین به دلایل گوناگون تاریخی در معرض حمله رومیان، اسکندر، نمیدونم ناپلئون و غیره قرار گرفتن. الان هم باز چی هستن؟ باز هم در معرض حملات هستن. اونا از 1948 که دولت اسرائیل تشکیل شده و قرار بوده که بر اساس اون چیزی که در 1948 ملل متحد تصویب کرد و باز هم یک امر ناحقی رو به تصویب رسوند، اونه که 54% از فلسطین تاریخی داده شد به جمعیتی که به نصف هم نمی رسید از یهودی ها، اینا رسیدن. دولت اسرائیل تشکیل شد، قرار بود شرط در قطعنامه ملل متحد، شرط تشکیل دولت اسرائیل و تصویبش به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد تشکیل دولت فلسطین هم بوده، ولی دولت فلسطین تشکیل نشد. بخشی از فلسطین که دیگه جزء اسرائیل نبود، بخشی یعنی ساحل غربی و قدس شرقی به اردن محول شده بود و بخش غزه که الان صحبتش هست به مصر، تحت به اصطلاح اداره مصر بود. خب جنگ 1967 رخ داد، جنگ 56 رو کار ندارم الان، جنگ 1967 رخ داد و اسرائیل سرزمین، کل سرزمین فلسطین رو گرفت. این بار ملل متحد کار دیگری کرد و اون این بود که هرچی که تا قبل تا سال 1948 برای اسرائیل به رسمیت شناخته بود اونا جای خودش، مرزهایی هم که جلو اومده بود باز تا حدود زیادی اومد جلو، یعنی قبلا 54% به رسمیت شناخته بود در 1948، در 1967 78% از فلسطین تاریخی رو به اسرائیل عملا بخشید. خب یعنی تجاوز رو قانونی کرد. به هر حال در نتیجه عدم توازن قوایی که در عرصه بین المللی وجود داره و این نابرابری وحشتناکی که وجود داره علیه ستم دیدگان، اومدن همین قطعنامه 242 و قطعنامه 338 شورای امنیت اونقدر به هر حال فلسطینیا و اعراب رو تحت فشار گذاشتن که این دوتا قطعنامه شده، با اینکه ظلم نسبت به فلسطینی ها رو همطوری که عرض کردم تصویب کرد و تثبیت کرد، این شده ملاک و مرجع هر گونه مذاکره ای، اونم از طرف فلسطینی. تازه اینو اسرائیل قبول نداره، اسرائیل تازه اومده دیوار چند صد کیلومتری کشیده با ارتفاع 8 متر شهرها و دهکده‌های فلسطینی رو از هم جدا کرده، مردم رو از محل کارشون، فرزندان رو از مدرسه شون و هزار چیز دیگه اینو جدا کرده و بخشی دیگری از همین 22% که باقی میموند از فلسطین و یاسر عرفات در سال 1993 قبول کرده بود از طرف سازمان آزادی بخش فلسطین که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، به شرطی که در این بخش فلسطین، دولت فلسطین برپا بشه. یعنی تمام فشار یا به اصطلاح تلاشی که عرفات میکرد این بود که در همین 22% یعنی 1/5 از خاک تاریخی فلسطین اینا بتونن هویت ملی خودشون رو بتونن تثبیت بکنن. بدبختانه، یا بگم چرا بدبختانه، در نتیجه شرایط بین المللی، در اصلا اصطلاحی نمیشه گفت بدبختی یا خوشبختی، صحبت بر سر اینه که عدم توازنی که در عرصه بین المللی وجود داره بین دنیای زور و زورمداران و دنیای ستم دیدگان باعث شد که همین تکه هم نتوانند فلسطینیان نتوانند دولت خودشون رو یا بگم هویت ملی خودشون رو در اینجا تثبیت بکنند. از حق بازگشت آوارگان که ملل متحد در سال 1948 با قطعنامه 194 شورای امنیت قبول کرده بود که آوارگان 700 هزار نفر قرار بود که برگردن، یعنی طبق این اسرائیل همه رو مخالفت کرده، تا امروز هم مخالفت کرده. خب و اینا آواره هستن، 500,000 نفر فقط در لبنان هستن، در سوریه، در عراق، در کشورهای دیگه، در همه جا دنیا پراکندن فلسطینیا، همه به این امید که روزی بشه یک هویت ملی خودشونو داشته باشن. اینا از طریق جنگ مقاومت کوشش کردن، از طریق مقاومت صلح‌آمیز به اصطلاح کوشش کردن، هی بهشون اشاره شد، هی مرتب فشار آوردن، فشار نظامی، فشار سیاسی، اخلاقی، مالی، اقتصادی، همه جور بهشون فشار آورد از طرف دولت عرب و غیره که آقا بیاید قبول کنید که مثلا پای میز مذاکره بشینید. 93 نشستن پای میز مذاکره، خیلی از چیزا رو که اسرائیل خواسته بوده قبول کردن، هیچی دستشون نیست. امروز محمود عباس میبینه که 1 سانتی متر هم از سال 1993 تا امروز، یعنی 16 ساله هیچ جلو نرفته. گیرم هستن بخشی از فلسطینی‌ها که همچنان تو اون راه ادامه میدن، ولی بخشی دیگه هم هستن، خیلی خیلی از مردم فلسطینی هستن که دیگه به راه حل صلح‌آمیز، به اصطلاح صلح‌آمیز که همه رو واقعا باید تو یه دروغ بزرگ، دیگه امیدی به این دروغ بزرگ ندارم، به نحوی مقاومت رو، حالا یا مقاومت مسلحانه از نوعی که حماس مطرح میکنه، یا از اشکال دیگری مقاومت منفی، مقاومت به اصطلاح غیر خشونت آمیز که در بسیاری از این موارد هستن که افراد با وجدان اسرائیلی وجود دارن که از اینا حمایت میکنن. خوشبختانه طی سالهای گذشته یک سری تحقیقات و به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی در اسرائیل و اجتماعی در اسرائیل شکل گرفته که واقعاً درخشانه در اسرائیل، و اون اینه که اولاً وجود یه عده‌ای به اسم نیو هیستوریانز یا مورخین جدید، اینا کل تئوری یا فرضیه جنبش صهیونیستی رو دائر بر این که فلسطین سرزمینی است بدون مردم و باید داده بشه به مردمی بدون سرزمین، یعنی یهودیا، این رو کاملا زیر سوال بردن. مقاله از شلومو ساند، مقاله و کتاب از ایلان پپه، از میشل ورشوفسکی، از کسان زیادی که واقعا همه شخصیت‌های بسیار بارزی در اسرائیل هستند، جنبش دارن و فعالیت میکنن و غیره، اینا وجود داره، دوستان و شنوندگان علاقمند به کشف یا درک بهتر حقیقت این مسئله که اینقدر دنیا روش حرف میزنه ولی واقعا دود و غبار دروغ و به اصطلاح افتراهای گوناگونی که به جنبش مقاومت فلسطین زده میشه ممکنه حقیقت رو از دید خیلی یا پنهان بداره. به هر حال این کتابا، این مقالات، سایت های اینترنتی وجود داره، کارهای یوری آونیری، خیلی از اینا به زبان فارسی ترجمه شده، روی سایت ما هست، روی سایت دیگه هست، اینا دوستان میتونن اینا رو مورد مطالعه قرار بدن و بدونن که اصلا داستان امروز بر سر این که بیایم چیز کنیم که چی بمب انداخت، کی موشک انداخت، کی چی نانداخت، همونطوری که شما گفتید واقعا چه آتشی در برابر چه آتشی، تیرکمون در برابر سلاح‌های خیلی خیلی پیشرفته که در دنیا کم نظیره، این یکی خشونت آمیزه، تیرکمون کسی دست بگیره و یا یه بمب بندازه و یا جان خودش رو به بمب تبدیل کنه، جان خودش، همه فوش بینید آقا مثلا چرا این کار کرد، یه بار از خود نمیپرسید که چطوری ممکنه کسی جان خودش رو اینجوری به آسانی به معرض مرگ، به دره مرگ پرتاب کنه؟ مگه جونش کی هست که جونش رو دوست نداره؟ خیلی خیلی واقعا توجه داشته باشین که امروز من تو روزنامه خوندم که نسبت تبلیغاتی که امروز به نفع اسرائیل در رسانه‌های گروهی جهان وجود داره و به نفع مقاومت در غزه یا در فلسطین وجود داره، نسبتش اینه 19 یه طرف هست، یعنی به نفع فلسطین، 58 به نفع اونا. یعنی یه وضع خیلی خیلی اسفناکی هست از نظر اطلاع رسانی و غیره. به هر حال اگر چون که به نظرم هستن وجدان‌های علاقمند هستن و کسانی دوست دارن که مثلا قضايا رو سرسری نگیرن، با سرسری گرفتن قضايا هیچ مسئله حل نمیشه. خوبه که واقعا یه بار چه در رابطه با ایران که آقا همش هی رژیم آخوندی آخوند فقط به اینا اکتفا کردن، نه آقا، یه طبقه معین وجود داره، این طبقه سرمایه‌دار هست با ابزار مذهب دست به کار هست، دست به جنایت میزنه، هر کس دیگری هم جای اینا باشه بخواد مساله گروهی فرد به اصطلاح محدود خودش رو بر مساله جمعی تحمیل بکنه، دست به همین جنایت خواهد زد. چیزی که دنبالش باید بود در واقع چیزی هست که به مساله اکثریت جامعه، یعنی اکثریتی که زحمت کشن کار میکنن، به اونا مربوط است. تو جامعه ایران همش به اینو، بله به خرافات مذهبی هم باید اشاره کرد، به اونم باید افشا کرد، اونو باید باش مبارزه کرد، ولی اون چیزی که الان مطرح هست، اون چیزی که در آینده هم تعیین کننده است، همین مناسبات طبقاتی است، مناسبات اجتماعی است. به هر حال خواستم برای شنوندگان عزیز شما این رو، این نگرانی شدیدی که خودم دارم و از حرفم هم معلوم هست، بخوام عرض بکنم خدمتشون که مسائل رو پیش پا افتاده باز از این چیزی که از رادیو میشنون و اینا که گویا اگه این مثلا موشک ننداخته بود بون، بابا جان 6 ماه تمام حماس آتش بس رو قبول کرد، گرسنه نگه داشتن مردم آتش نیست، آتش گشودن نیست، گرسنه نگه داشتن مردم، یعنی شما کسی، یعنی مناسباتی که بر اسرائیل، که اسرائیل کشوری که بر خیلی خیلی از سرنوشتای کشورای بزرگ دنیا حکومت میکنه، هیچ کسی بدون اجازه اسرائیل نمیتونه اقدامی انجام بده، هیچ کس. هر چی او گفت، وزیر خارجه اسرائیل لیبنی 3 روز پیش در مصر در حضور وزیر خارجه مصر در قاهره مصر رو تهدید کرده که اگه چون که مرز خودش رو با غزه باز کنه اسرائیل عکس العمل نشون خواهند داد و اون طرف هم جم نخورده. یعنی حقارت بیش از این نمیشه وقتی که اسرائیل اون کار رو انجام داره میده، مردمی رو این مناسبات مردمی رو مجبور بکنه که مثل موش صحرایی زمین رو نقب بزنن که از اون ور مرز سر در بیارن و از اونجا دارو، شیر خشک و مایحتاج زندگی خودشون رو بیارن بیرون، با قیمتی گزاف بکشن بیرون بیارن و تو این راه بمیرن. یه بار تصور بکنی که نقب زدن یعنی چه؟ هزار تونل یا نقب از غزه به مصر وجود داره. مردمی رو باید چقدر رنج داده باشن که این کار بکنن؟ چقدر این مردم باید مقاوم باشن؟ چقدر باید جسارت داشته باشن؟ دوستان ایران، من با اطلاع کافی میگم جسورترین مردم دنیا اگر بنامم فلسطینی ها بی خود نیست. اگر دانتون انقلابی بزرگ فرانسه تنها راه رو میگفت که جمله خیلی معروفی هست ازش، میگفت اودس اودس اودس، یعنی جسارت 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 برای حل مشکلات، فلسطینی ها یه همچی وضعی دارن. اونا در این امتحان عظیمی که براشون در تاریخ چیز کرده خوب امتحان دادن. البته که همه ملت‌های دیگه هم در چنین شرایطی شاید نشه فرق گذاشت بین ملت‌ها. مردم ما هم خیلی خیلی مقاومت از خودشون نشون دادن، از جمله مقاومت جسارت‌آمیز فراوانی که تا امروز در برابر جمهوری اسلامی نشون دادن از خودشون، بازم نشون خواهند داد. ولی توجه داشته باشین مردمی که در این وضع قرار دارن و ستمی که نسبت بهشون اعمال میشه رو اگر چون چه نبینیم، اون وقت دلمون خوش باشه به این که آقای ایکسی یا مثلا خبرنگار کشکی از یه جایی پیدا شده و مثلا میگه که بله روز فلان قرار شده بود که آتش بس باشه، آتش بس تمام میشد، این حماسی ها این نمیدونم شروع میکنن به یه چیزی گنده گنده گفتن. بله حماس هم ممکنه که در آینده خیلی خطرم باشه، اگه خیلی بدتون میاد نیروی لایق، نیروی دموکرات، نیروی چپ، سوسیالیست، کمونیست، دست به کار بشین، از حقوق مردمی که اینجور زیر ستم هستن دفاع کنید. این
بله، من از شما تشکر میکنم آقای تراب حقشناس که با ما بودید دقایقی و من فقط پوزش میخوام از شنوندگان که اشتباه تاریخی که گفتم 25 دسامبر 27 دسامبر هفته گذشته شنبه گذشته بود که نیروهای هوایی اسرائیل شهر غزه رو بمباران کردن. من از شما باز هم سپاسگزاری میکنم آقای تراب حقشناس، با امید این که در آینده هم شما رو با خودمون داشته باشیم.
من ممنون هستم از شما، درود بر شما و شنوندگانتون. امیدوار هستم که مجدداً میگم سال خوبی رو داشته باشیم به نفع ستم دیدگان.
روز بر شما خوش.
لم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر وكان جرحي عندهم معرضا لساكني عرشة جمع الصور. لم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر وكان جرحي عندهم معرضا لساكني يعشق جمع الصور. لم يعرفوني لا تتركي كفي بلا شمس لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر. لا تتركيني شاحبا كالقمر كالقمر. من الانتماء في التربة ربيتها باليدين. أي أبو صاح لي يوم من السماء أي أبو صاح لي يوم من السماء. عني جواز السفر